6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه به 200 پیشمرگه کرد عراقی اجازه میدهد به کوبانی بروند. جمهوری اسلامی ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ لبنان است. و مسئولان دولتی و قضایی ایران اظهارات متناقضی درباره اسید پاشی ابراز میکنند. ترکیه به حدود 200 پیشمرگه کرد عراقی اجازه میدهد از طریق خاک ترکیه به کوبانی بروند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنج شنبه با اعلام این خبر گفت با حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه بر سر این موضوع توافق شده است. مجلس اقلیم کردستان عراق روز گذشته با اعزام نیرو برای کمک به مدافعان شهر کوبانی موافقت کرده بود. از سوی دیگر به گزارش اپوزیسیون سوریه در حملات هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در یک ماه گذشته 521 تن از افراطگرایان اسلامی و 32 غیر نظامی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه هشدار داد که هر اقدامی برای آسیب زدن به اهالی بیت المقدس با سخت‌ترین واکنش دولت اسرائیل روبرو خواهد شد. اخطار بنیامین نتانیاهو در پی حمله دیروز یک فلسطینی در بیت المقدس انجام می‌گیرد که منجر به کشته شدن یک دختر 3 ماهه شد. شامگاه روز چهارشنبه فردی که یک فلسطینی 21 ساله عضو حماس معرفی شده است در بیت المقدس با اتومبیلش به صف مسافران اتوبوس شهری زد. در این حمله یک دختر 3 ماهه کشته و 6 نفر زخمی شدند. سوءقصد کننده خود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بنیامین نتانیاهو روز گذشته و همچنین روز پنج شنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز به دلیل نزدیک شدن به حماس به شدت مورد حمله قرار داد و گفت او با استقبال از یک سازمان تروریستی از این گونه حملات حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ لبنان است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با پایگاه اینترنتی العهد وابسته به حزب الله لبنان گفت ایران برای کمک به لبنان در رویارویی با تروریسم تکفیری بخششی تسلیحاتی به ارتش این کشور پیشنهاد کرده است. ایران این بخشش را حبه تسلیحاتی نامیده است. مرضی افخم گفت این پیشنهاد در هنگام سفر وزیر دفاع لبنان به ایران به او تسلیم شد و اکنون تهران منتظر نتایج تصمیم لبنان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا وزیر دفاع لبنان روز پنجشنبه گفت فهرست حبه تسلیحاتی ایران برای بررسی به فرماندهی ارتش لبنان داده شده و پذیرش آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. اظهارات مسئولان دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره عوامل اسید پاشی روز پنجشنبه نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سردار پاسدار عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی روز پنجشنبه در حالی از شناسایی عوامل اسید پاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسید پاشی ها را تنها یک نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. و همچنین تاکید کرد که این اقدام ربطی به بدحجابی نداشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با خبرهایی که دریافت شده سرنخ‌هایی به دست آمده و این افراد دستگیر خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز پنجشنبه تعداد قربانیان اسید پاشی در اصفهان را بار دیگر تنها 4 نفر اعلام کرد، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه وقوع 7 یا 8 مورد اسید پاشی در اصفهان را تایید کرده بود. و سرانجام اینکه محافظان کاخ سفید واشنگتن شامگاه روز چهارشنبه جوان 23 ساله‌ای را که با بالا رفتن از نرده‌ها وارد محوطه کاخ سفید شده بود دستگیر کردند. فرد دستگیر شده غیر مسلح بود. سگ‌های نگهبان که به او حمله کرده بودند بر سر ضربات او زخمی و راهی دامپزشکی شدند. فرد دستگیر شده نیز به بیمارستان انتقال یافته است. در زمان وقوع این حادثه باراک اوباما در کاخ سفید حضور داشت. حدود یک ماه پیش نیز فرد مسلحی مسلح به چاقو توانسته بود وارد ساختمان کاخ سفید شود. در پی آن واقعه رئیس نیروهای امنیتی محافظ کاخ سفید برکنار شد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید. برنامه رو با هم بشنویم.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالاب‌ها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالاب‌های در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالاب‌ها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده‌ای برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده، میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالاب‌ها به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعدادی کم که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگان‌های ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم میندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع رو حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. توی این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه.
توی این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادل در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامن طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذاری که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه ای از این گزارش به وضعیت برخی از زرگرچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم آنها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی اینقدر این خشکسالی و این سدسازی‌هایی که در مدت طولانی اتفاق افتاده و اگه حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام آنها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسد قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جبالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن که کار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا هم به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییری داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده ابرام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در اونها ممنوعه. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد.
بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار، محیطبانان هستند. ده‌ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده‌ها تن برای پرداخت دیه در زندان‌ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com